بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. من کیم؟ سائلم و سائل کوی حسنم. من کیم؟ سائلم و سائل کوی حسنم. تشنه ام، تشنه ولی تشنه جوی حسنم. زنده ام، زنده ولی زنده بوی حسنم. کشته ام، کشته ولی کشته به یاد حسنم. چه شود خادم ایوان رفیعش گردم؟ چه شود خادم ایوان رفیعش گردم؟ گردبادی شده بر گرد بقیعش گردم. عرض سلام، ادب، احترام، تواضع دارم محضر شما بینندگان بزرگ و فرهیخته. شلا هر جایی که هستین حالتون خوب باشه، ایام کامتون باشه. اجازه میخوام تسلیت بگم محضر شما بزرگواران، ایام حزن و اندوه سید سالار شهیدان و این شب و روزهایی که به نام نامی امام مجتبی کریم اهل بیت و قریب مدینه محضر شما هستیم. توفیق دارم بنده حقیر از شهر علم و اجتهاد خدمتون هستم. توفیق دارم از شبکه جهانی ولایت خدمتگزار شما هستم. برنامه سوگواری امام مجتبی رو بیننده هستیم. افتخار دارم در استودیو کنار بنده حقیر استاد بزرگوار وجود نازنین حضرت حجت الاسلام و مسلمین جناب طبسی نشستن که انشالله حظ و بهره کافی رو از این گفتگوی صمیمانه با حضرت استاد خواهیم بود. اجازه بدید یک سلام و احوالپرسی داشته باشیم و بعد محضر شما خوبان موضوع و محور بحث رو تقدیم کنم. حضرت استاد عرض سلام، ادب، احترام، تشکر از اینکه قبول زحمت کردید.
علیکم السلام و رحمت الله. وظیفه ایست بتوانیم خدمت به اهل بیت بکنیم.
خدا به شما
بنده هم خدمت از سالی و تمامی بینندگان عزیز این شبکه عرض سلام دارم. السلام علیکم و عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت آقامون سید شباب اهل جنه امام مجتبی علیه السلام. و همطور که اشاره فرمودید هستن این ایام لیالی لیالی حزن ورود اهل بیت به شام، بعد از اون به طرف بازگشت به طرف کربلا، بعدم به طرف مدینه. بلاخره ایام ایام حزن آل محمد است. لذا بنده هم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که ظالمین و اهل بیت عاملین این فاجعه به سزای عملشون
انشاءالله
در دنیا و آخرت برسن
انشاءالله. عرض میکنم استاد به حق کریم اهل بیت، به حق قریب مدینه این دعا رو بکنم. صلاح میدونید بگم خدایا به حق اون سفره‌دار مدینه این که به هر حال منصوب هست در امام مجتبی، انشاءالله دستانمون امروز از به برکت امام مجتبی پر بشه و انشاءالله همه بینندگانمون گره گشایی کنن امام مجتبی. تو این شرایطی هم که استاد من احساس میکنم که حال دل خیلی ها خوب نیست، شرایطی که به هر حال درگیرن با مسائل بیماری، مسائل اقتصادی، انشاءالله خود امام مجتبی کمک همه کنن و گره گشایی کنن انشاءالله. عرض میکنم که این نکته رو محضر شما بینندگان بگم در تلیعه برنامه، فکر میکنم به جا باشه این تذکر، تذکر به جا این هست و اون این که اگر تمایل داشتین در این یک ساعت بحثی که امروز محضر استاد بزرگوار هستیم، بحثی، سؤالی، شبهی، نقدی یا اینکه بحث ما مجتبی رو از کدام زاویه شما مد نظر دارید بیشتر بهش بپردازیم، استاد اجازه هست ما محضر بینندگان بفرماییم و تقاضا کنیم که از طریق راه‌های ارتباطی که همکاران هم انشاءالله زیرنویس میکنن بفرمایید و پیام بفرمایید، یا اصلا نه یک گام بالاتر شما میتونید گوشی تلفنتون رو بردارید و برنامه تماس بگیرید و ما افتخار داشته باشیم که صدای زیبای شما رو بشنویم، یا امام مجتبی کمک کن و وارد فضای برنامه بشیم. استاد ابتدای برنامه صلاح میدونید من این تقاضا رو داشته باشم از شما یک حدیث اخلاقی از امام مجتبی بفرمایید، یه قدر حال و هوامون بهتر به نام کریم اهل بیت مزین بشه و بعد بریم
بسم الله الرحمن الرحیم
سر سفره امام مجتبی
بعد از حمد و ثنای پروردگار عز و جل و اهداء صلوات بی پایان به روان پاک محمد مصطفی رسول معظم نبی مکرم و خاندان گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقامون حجت ابن الحسن المهدی روحی فدا. من یک حدیثی را از آقا عرض میکنم که بالاخره ابعادش وسیع تر از یه مسئله اخلاقیه، انسان سازیه. میفرماد که من اراد عزن بلا عشیره، کسی که دنبال عزته بدون اینکه فامیلی، عشیره‌ای، قومی، قبیله‌ای داشته باشد که از او حمایت کنه. عزت را بعضی در چی می‌بینن؟ در فامیل. مثلا عشیره‌اش قوی باشد، اینم عزیزه، کسی جرأت نمی‌کنه نزدیکش بشه. امام می‌فهمد که تو عزتی، کسی که دنبال عزتی است نه از عشیره و قوم کسب کرده باشد. و هیبتن بلا سلطان، کسی که دنبال ابهت، دنبال جا افتادگی نفوذ کلمه است بدون اینکه قدرت و سلطانی داشته باشد. هیبت میخوای بدون سلطنت، و عزت میخوای بدون پشتوانی قوم و عشیرت. فلیخرج من ذل معصیت الله، از زیر چتر ذلت معصیت خداوند عز و جل بیرون بیاد. الى عز طاعته، بر زیر چتر عبودیت، بندگی، تسلیم در برابر خدا. دنبال عزتی، عزت به چیه؟ به تسلیم و بندگی در برابر خداوند عز و جل است. بیا بیرون از مسئله
مال و
گناه و گناه و دهنکجی و تمرد و یاغیگری و طغیان. و خیال میکنی مثلا که زورت به خداوند عز و جل میرسه، یا میتونی از حکومت خدا فرار کنی؟ ولا یمکن فرار من حکومت. خلاصه دنبال عزتی، آدرس بهت میدم، دنبال عزت و سرفرازی و سربلندی و هیبت و جا افتادگی هستی، بندگی کن. عبدی اطعنی تکن مثلی، انا اقول لشیء کن فیکون. لا زال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمعه الذی بهما یسمع، بصره الذی بهما یبصر، یده الذی بهما یبطش. خلاصه دنبال عزت هستی، بنده باش، بنده خدا. این فرمایش هست. واقعا همین فرمایش ما مد نظر قرار بدیم.
بله.
عبد واقعا بپذیریم، قبول کنیم، عملا رفتارمون، منشمون عبودیت باشه برای خداوند عز و جل. اینم دنبالشه.
استاد یه وقت و این چقدر به بیراهه میریم در تایید فرمایش شما، حظ و بهره میبرم، شما اجازه دادید که من زبان درازی کنم. و چه وقتایی به بیراهه میریم. این عزتی که شما میفرمایید در ترک گناه و بندگی، خیلی وقتا در پست، در مقام، در دنیا
اشتباه.
چقدر اشتباه. بله.
میبینی متاجش داریم، میبینی این قدرت های بزرگ خیال میکنن عزتشون در این است که به خدا یاغیگری کنن در برابر قوانین خدا و به مردم زور بگند و بالاخره اینا خیال میکنن. میبینید یه روز است، دو روز است، بعدم.
بله. خیلی متشکرم. به هر حال نورانی فرمودید فضای مجلس و استودیوی ما رو، خیلی متشکرم. استاد ما دیروز هم برنامه سوگواره امام مجتبی رو داشتیم. از زاویه اینکه امام مجتبی به عنوان اینکه راویان حدیث بودن از زبان نبی مکرم اسلام، از این زاویه بحث کردیم. من امروز از شما میخوام یه خواهش کنم در مورد شخصیت علمی امام مجتبی، موفقیت‌های اجتماعی حضرت، اصلا شخصیت و جایگاه امام مجتبی قدری.
سوال بفرمایید. بسیار عالی مطرح کردید. مسئله راوی بودن حدیث امام راوی حدیثه، امامی که دامان پیامبر بزرگ شده، امامی که دامان علی ابن ابی طالب در دامان ایشون بزرگ شده، ای خودش خود ایشون احادیثش رو باید روایت کنن و بگیرند از حضرت، چون احادیث ایشون حرفهای ایشون حرفهای پیامبره، حرفهای ایشون حرفهای امیرالمومنینه. من در اینجا یک جمله براتون نقل کنم از امیرالمومنین. دیگه ابعاد علمی حضرت از همین مشخص میشه. یه وقتی عده‌ای آمدن خدمت امیرالمومنین، یه پرونده بود، مسئله ارضی بود و مسئله بالاخره، امیرالمومنین نبودن، در محل کارشون نبودن، امام حسن جاشون بود. بعد فرمودن که امرتون، گفتن بالاخره ما یک مسئله‌ای برامون پیش آمد کرده است و میخوام جوابش رو آقا بدن. حالا شما هستی، شما بفرمید. مردی با همسرش مقاربت میکنند و بعد از مقاربت اون زن با همون حرارت با یک دختری نزدیک میشد و بالاخره اون مسائل زحق و اون مسائل بعده. بعدم اون دختر حامله میشه و الان تکلیف چیه؟ معلوم شد؟
بله بله, بله.
امام فرمودن که معوله، ای پرونده، ای پرونده سنگینه و ابو الحسن لها، اون کسی که پرونده را باید رسیدگی کنه امیرالمومنینه، علیه، و من میگم جواب میده به این تواضع حضرت را
به.
و این اصابت اگر جوابش ثواب بود، درست بود، فمن الله و من امیرالمومنین، اگر جوابش درست دادم این تواضعه، جواب غیر درست نمیفرما، کسی که وصل به نبی مکرم وصل به این اون جواب غیر درست نمیده، ولی تواضع در برابر امیرالمومنین و در برابر علاین، اگر درست نگفتم از خودم. بعد جوابش دادم که این زن شوهرداری که این کار را با این دختر انجام داده است، این اولا باید مهریه دختر را بده، چون وقتی ما وضع هم کنن دختر بالاخره دیگه بکر نخواهد، و این زن هم باید رجم بشه، تقریبا بعضی فتوا میدن
بله
که زن محسن اگر این کار را بکند حکمش رجم، و این دختر هم صبر میکنن تا بچه را وضع حمل کنه و میشه مال همون مرده، و بعدم خودش هم شلاق میخوره. اینا جواب گرفتم، ولی ها چی میگن ته دلشون
قانع
نبود. تو راه مولا را دیدن، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که چی گفتید به امام مجتبی راجع به این پرونده و چی به شما فرمود؟ جواب دادم، شاهد من این کلمه است، لو آقا فرمودن که اگر از من سوال کرده بودید جواب بیش از این نداشتم.
عجب.
لو کن لو اننی المسئول ما کان عندی فیها اکثر مما قال ابنی. که از مستقیمن از منی پرتی جوابم همین جوابم حسن بود.
بله.
خب ببینید امیرالمومنین باب و مدینت علم رسول الله، امیرالمومنین روحی فدا روایت پیامبر اکرم است، که ما کان اندی فهو عند علی، هر چی دارم علی هم داره. ببینید فراهیدی، دیگران همینی میگن، همین فرمایشات پیامبر اکرم رو با یه بیان دیگه که احتیاج الکل الی و استغناؤه عن الکل دلیل على انه امام الکل، همه به مولا نیاز داشتن و حضرت به هیچ کس نیاز نداشت. ببینید جامعه اسلامی اینقدر عالم، اینقدر، همه به کی مراجعه میکردن؟ در مشکلی من میرونه و ما نداریم یه جا مثلا این رو میگم این مسئله بلد نیستم به کسی مراجعه کنم. بله به پیامبر اکرم همینطوره، اما به کسی دیگه مراجعه؟ وقت ای امیر مؤمنینی که امام الکل به قول فراهیدی، ای امیر مؤمنینی که انفوسنا و انفوسکم، ای مولا میفهمد که اگر مستقیما از من سوال کرده بودید جوابی که میدادم غیر از این نبود، همین جوابه. خب دست بعضی ها واقع مطلب نسبت به اهل بیت ظلم میکنن، حق و ادا نمیکنن، اینا محورن، اینا به فرمایش امیر المؤمنین، البته در کتب اهل سنت هم هست، کتب ما هم هست، لا انا اهل بیت لا یقاس بنا احد، یعنی با امام حسن مجتبی کسی قابل مقایسه نیست، با امام حسین هر کی میخواد باشه باشه، هر یک از صحابه کرام پیامبر اکرم با هر کی میخواد باشه، اصلا قابل قیاس نیستن. یه وقتی بی آقای وقت دارم عرض کنم؟
بله بله.
یه وقتی آقای به امام صادق عرض کرد که این حدیثی که از نبی مکرم نقل شده است درسته، اما چه حدیثی؟ عرض کرد که پیامبر راجع به ابوذر فرموده است که بله زمین بر نداشته است آسمان سایه نه انداخته است بر راستگوتر از ابوذر، ما اضلت الغبراء ولا اقلت الغبراء على ذی لهجه اصدق من ابی ذر، همینطوره ابوذر از همه صادق تره؟ آقا فرمود بله. از که یعنی از شما هم صادق تره؟ امام فرمود که ماهای حرام چند تا است؟ گفت چهار تا. بشما رجب، ذی القعده، ذی الحجه، محرم. خب ماه رمضان چی شد؟ موند. امام فرمود ماه رمضان ماه خداست، با هیچ ماهی قابل قیاس نیست، نسبت به ماهای دیگه این چهار تا ماه بهش میگن اشهر الحرم، نه نسبت به ماه رمضان. ما هم اینجوری هستیم، کسی با ما قابل قیاس نیست. خب این سندی که تأییدی که الان از امیرالمومنین من نسبت به امام حسن مجتبی نقل کردم. یه روایت دیگه هم هست که مردم نقل میکنن، یه مسئله پیش آمد کرد در دوران این مناقب ابن شهر آشوب نقل میکنند، یه مشکلی پیش آمد کرد در دوران خلافت خلیفه اول، در مسیر حج بوده، محرم بوده و از تخم شتر مرغ استفاده کرده، اینا کسی که محرم باشه مشکل داره. بله الان یه سوال که تکلیفم چیه؟ ایشون گفتن که این پرونده سخت، من نمیتونم جوابش بدم. مراجعه کردم به خلیفه دوم، ایشون هم گفت که من نمیدونم. مراجعه کرد به یعنی خود خلیفه دوم اشاره کرد، گفت برو پیش عبدالرحمن بن عوف. مراجعه کرد گفت نمیدونم. همه ناتوان از جواب، خودشون گفتن که برید از علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سوال کن، باب و مدینه علم رسول الله. آمدن خدمت مولا، همون شخص آمد، مولا فرمودن که این دوتا فرزندم، دو نفر، حسن و حسین، از هر کدومشون دلت میخواد سوال کن. رو کرد به امام حسن سوال کرد، امام حسن فرمودن که جوابشو داد. همه تعجب کردن، ناگهان صدایی شنیده شد، مردم معاشر الناس ان الذي فهم هذا الغلام، این کسی که به امام حسن فهماند و علم داد و الان اینجوری پرونده را درست رسیدگی کرد، همون است که فهم ها سلیمان بن داوود. یعنی خدا، همون خداوند عز و جلی که فهم و علم به حضرت سلیمان بن داوود داد، همون خدا به امام حسن مجتبی این علم را داد. خب اینا رو ما نمیتونیم با هر کس، دیدید الان
بله،
با هر کس در هر رتبه میخواد باشد، ما گله‌مندیم از اشخاص مثل فرض کنین ذهبی، از علمای اهل سنت. میگه به ضرس قاطع و نسبت به مسلمین میده که بالاخره فلانی و فلانی و فلانی اینها افضل الناس هستن، تا فرض کنین در رتبه پنجم ششم هفتم فرزندان به اصطلاح اونم اسمم اسم حسن و حسین مثلا نمیبره. این ظلمه اصلا، اینا قابل قیاس نیستن با هر کس میخواد باشد باشد. اینا خان اگر خود نبی مکرم حضرت محمد مصطفی قابل با قیاس است با کسی؟ حتی با انبیا، اشرف الانبیا است. خب اینها عضو نبی مکرمان، حسنون منی، حسینون منی، فاطمه بله بضعتون منی. خب همونطوری که خود نبی مکرم قابل قیاس نیست با کسی، کسی قابل قیاس با نبی مکرم نیست، همینطور با اعضای نبی مکرم کسی قابل قیاس نیست. من این جمله ای را آقای آلوسی بغدادی میگه.
بله.
انصافا خب شما میدونید نیم چه وهابیه.
بله.
آلوسی بغدادی و یه مقدار تمایلات وهابیگری دارد. اما وقتی که به این قضیه ذیل آیه شریفه یا فا بله یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، وقتی که به این جا میرسه چقدر زیبا وارد میشه. میگه بعضیا میگن نمیدونم همسر پیامبر اکرم افضل الناس از افضل النساء است، بعد میگه نه، فاطمه زهرا پاره تن پیامبر اکرمه و هی همونطوری که هیچ کس بر پیامبر اکرم از پیامبر اکرم افضل نیست، از پاره تن پیامبرم هیچ کس افضل نیست. الان نیایید آدرس غلط بدید. یک کسانی که در برابر یه اعرابی میمونن، وقتی که یه سوال از تیمم میپرسن، یه سوالی در بخاری آمده دیگه، وقتی که یک سوالی از فرض کنید که شکیات میپرسن میمونن، اون وقت امام حسن مجتبی که مگر سنشون چقدر بود در دوران خلیفه اول؟ 7 سال 8 سال 9 سال. وقتی که خود خلفا، خود صحابه میمونن در پاسخ به سوال، و آقازاده آقا امام حسن مجتبی 9 ساله جواب میده، باز رومون میشه بگیم که فرض کنید دیگران افضل از امام مجتبی هستن. این همون آدرس غلط دادن. بله، حالا اگر وقت هست من
خواهش میکنم. بله بله، عرض میکنم یا امام مجتبی، من اگر صلاح بدید یک میان برنامه ببینیم استاد، و بعد گام دوم و فاز دوم بریم سراغ موقعیت اجتماعی حضرت و به هر حال جفسازی هایی که در مورد صلح امام مجتبی انجام شده، انشاءالله در گام دوم از محضر شما استفاده کنیم. محضر امام مجتبی عزیزم، آقا جانم، خوشا به حال گدایی که چون شما دارد، خوشا به حال گدایی که چون شما دارد، در این حرم چقدر او بروبیا دارد. گره گشایی از کار خلق، گره‌گشایی از کار خلق، ارث علی است، مقام اول جود و بخشش است ازلی است. کریم شهر مدینه، غریب افتادم، به جان مادرت آقا برس به فریادم. یک فرصت، یک میان برنامه ببینیم، مجدد برگردیم در خدمت شما بزرگواران باشیم با برنامه سوگواری امام مجتبی.
دستش که یکی دوتا نیست، قربت از حسن جدا نیست. خیلی خیلی غریبه، مشکی شبیه مجتبانی.
الهی شکر، الهی شکر، شکرگزارم خداوند متعال رو از اینکه توفیق به بنده حقیر داد دقایقی لحظات محضر استاد بزرگوار باشم، برها به نام نامی امام مجتبی لحظاتی رو سپری کنم. دیروز هم عرض کردم تو برنامه، فکر میکنم تکرارش خالی از لطف نباشه، اون که این ایام اون بزرگوارانی که الان پای گیرنده ها نشستند و به هر حال اسم امام مجتبی استاد میاد و اینکه ما مجتبی رو قریب مدینه هم صدا میکنیم و کریم اهل بیت، خیلی خونه دلشون ویرون میشه. این دیروز مطلب رو عرض کردم و خیلی از دوستان صحه به عرض بنده گذاشتن، تایید کردن، میگفتن راست میگی، مخصوصا تو این ایامی که خیلی ها حال و هوای اربعین دارن، خیلی ها حال و هوای زائر شدن حرم سید و سالار شهیدان دارن، پیاده روی اربعین، این سیل خروشان جمعیت، الان داریم فکر میکنیم که مدینه چه خبره. اونایی که مدینه رفتن و قربت مدینه رو حس کردن و واقعا قربت امام مجتبی رو حس میکنن، این رو گفتم بگم برای اینکه برنامه اون هم خالی از نیم اشکی بر امام مجتبی انشالله نباشه. این اشعار رو میخوام استاد تقدیم کنم و بعد بریم بیانات شما رو انشالله استفاده کنم. چه زیبا شاعر گفت، گفت فکر توام و صحن و سرایی که نداری. یا امام مجتبی، فکر تو ام و صحن و سرایی که نداری، داغ حرم و درد بنایی که نداری. له له زده ام تا بنشینم لب حوض و فواره ای و آب نمایی که نداری. زوار تو حیران که چگونه بنشیند. آنجا تشریف بردید مدینه؟
مشرف شدم، زیاد مشرف.
قربت قبرستان بدین، دوار تو حیران که چگونه بنشیند، در گوشه تنهایی جایی که نداری. و بیت آخر این که آنقدر قریبی که نیفتاده کنارت، مشک و علم و دست جدایی که نداری. یا امام مجتبی، ما شما رو به نام کریم اهل بیت میشناسیم، ما شما رو به نام سفره‌دار مدینه میشناسیم. یا امام مجتبی، ان شاء الله انقدر امروز این خان کرمتون گسترده است که همه بینندگان ما، همه دوستان خودم، اتاق فرمان، همه اونایی که الان اسم امام مجتبی خونه دلشون رو بیرون کرده، گره‌گشایی کنی به نام مبارک مادرتون زهرای برزیه ان شاء الله. استاد بزرگ، نکته‌ای می‌خواید بفرمایید؟ بفرمایید.
من نکته‌ای تمنا عرض کنم، بعد سوالتون رو مطرح کنید. فرمودید که غربت، ببینید این همون یعنی غربت قبر شریف ائمه بقی بالاخص امام حسن مجتبی، این غربت نتیجه اون تفکر تکفیری وهابی است. و جالب امروز مطلبی ما از محمد بن سلمان که نقل شد روی فضای مجازی هم آمد که این تفکر را به دستور آمریکایی ها ما اجرا کردیم. امروز اخبار آمد اصلا رواج تفکر وهابی به اشاره و دستور و تأکید آمریکایی بود.
عجب.
که در برابر اتحاد جماهیر، میگفت اتحاد جماهیر شوروی اون روز، در برابر اونها بایستیم و این تکفیری ها رو راه انداختیم. خب ببینید، یعنی یه تفکر بازیچه استعمارگرا. اون وقت چه خسارت هایی را، چقدر انسان ها یه بیگناه کشته شدن به بهانه تکفیر، چه مراکز متبرکه‌ای، خب قبر قبور شریف ائمه بقی ساختمان داشت، ذریح داشت،
گنبد و بارگاه،
گنبد و بارگاه داشت، هم برای ائمه معصوم هم برای یه سری از کسانی که اونجا به خاک سپرده شده اند. و باز در خود مکه معظمه قبر حضرت ابو طالب، قبر حضرت خدیجه و قبور دیگر اجداد پیامبر اکرم، اینا همه تخریب شد، به عنوان دین تخریب شد، اما القاعات کی بود؟
عجب.
القاعات آمریکا. امروز روی سایت آمده ببینید دیگه، صحبت‌های خود محمد بن سلمان است که ما رواج داریم وهابیت را برای این که جلوی شوروی بگیریم به اشاره و دستور آمریکایی‌ها.
عجب.
این واقعا ناراحت کننده است. غربت امام حسن مجتبی از این نشأت گرفته. و الا خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عمری را،
رضوان خدا
به خود من فرمود،
رضوان الله
فرمود اینها ما عزاداری می‌کردیم، دستجات را میانداختیم و میامدیم تا کنار ائمه بقی، یعنی ختم جلسات عزاداریمون را بهمون اینجا بود. اینها این مسائل را، این حرام است او حرام است، این تکفیر او تکفیر، چوب تکفیر زدن و چوب تکفیر را به دستور کی زدن؟ از یک کافر. به دستور صاحب اصطلاح آمریکایی‌ها و استعمارگران. اینو من می‌خواستم عرض کنم.
بزرگوارت، خیلی متشکرم. واقعا جا داشت استاد، حالا در شام شهادت بگیم، خدا خیرتون بده، توفیق داشتم من، مشرف شدم و با زائران حالا به عنوان کارشناس فرهنگی هم که بودیم استاد، اون روز آخری که می‌خواستن وداع کنن با حرم آقا رسول الله و قبرستان بقی، نگاه می‌کردین زائران یک غمی در خونه دلشون هست، این دست رو به سینه می‌گذارن با حرم آقا رسول الله وداع می‌کنن، اما یک لحظه حیرانن، قبور مطهر ائمه بقی، نه شمعی، نه حرمی، نه
اینا دستشون برسه خود قبر نبی مکرم خراب میکنن. اصلا که بعضیش میگن از افتخارات ما این است که 23 سال است که مدینه نرفتیم، چون نمیخوام چشمون به گنبد بارگاه نبی مکرم بیفته. اینا دیگه چه سیاه دل هستن، قلبشون مثل چهرهشون سیاه.
عجب. استاد خیلی متشکرم. استاد موقعیت علمی رو از امام مجتبی شنیدیم، موقعیت اجتماعی هم میتونه
بگه خواهش کنه. روایتی را عدد بله قویه، یا بله عمده ابن بطریق نقل میکنه که آقای حذیفه یمانی میگه، میگه ما و اصحاب پیامبر نشسته بودیم خدمت پیامبر، ناگهان امام حسن مجتبی آمد. مگه سنشون اون وقتا چقدر بود؟ 3 سال 4 سال. اما دیدیم علا هدوء و وقار، با وقار این کودک حرکت میکرد. پیامبر اکرم نگاهشون به ایشون افتاد، فرمودن ان جبرائیل یهدی، میکائیل یسدد، و تسلیدش با میکائیل، راهنماییش با حضرت جبرائیل. و هو ولدی، و فرزند من از حسن، و طاهر من نفسی، ظل اون من اضلائی، هادا سبتی و قررت عینی. ای تو نسبه امام حسن مجتبی. بعد پیامبر اکرم پا شدن رفتن استقبال امام حسن مجتبی، نبی مکرم اشرف الخلق، پا شدن استقبال امام حسن مجتبی. انت تفاحتی، انت حبیبی، مهجت قلبی. دیگه شروع کردن همینطور نگاه به امام مجتبی میکردن. بعد فرمودن انه سیکون بعدی هادیا مهدیا، امام ایشون بعد از من امام، هدایتگره، هدایت شده است. هذا هدیه من رب العالمین، امام حسن مجتبی هدیه خداست برای من. یون به اونی، حرفایی که میزنه بعد از من حرفای منه. یون به اونی و یعرف الناس آثاری. شما اول بحث فهمیدید که روایاتی که امام حسن میفهمد همون آثار نبی مکرم است. تز حسبنا کتاب الله نیست، تز حسب سنت رسول الله نیست، روش سوزوندن آثار پیامبر نیست، نه نه، احیا آثار پیامبره. هادا یحیی آثاری و سنتی، یتولا اموری، امور منو دست میگیره. ینظر الله الیه فیرحم، خداوندم مورد رحمت و عطوفت قرار میده. من برنی، دقت بفرمایید، میفهمد که من رحم الله من عرف ذلك، خدا رحمت کند کسی که اینی که من گفتم نسبت به امام حسن مجتبی اینا رو درک بکند. و برنی فیه، اکرام امام حسن، احترام امام حسن احترام منه. بعد فرمودن که این نکته مهمه، فرمودن که الان یک نفر میاد از راه میرسه، اشاره کن از طولی عربی بود، دستش اسلحه بود، همون این از راه میرسه و حرفای تندی میزنه، ولی مطمئن باشید از اینجا نمیره مگر مسلمان بشه. آمد و با تندی، با بی ادبی، ایکم محمد، محمد کدومه؟ پیامبر اکرم فرمود منم. گفت من قبل از اینکه تو رو ببینم تو رو مبغوز میداشتم، حالا بیشتر به تو بغض پیدا کردم. دشمنی پیبن لبخند زد. فرمودن که اروکت گفت تو خیال میکنی محمد پیامبری؟ این با زبان بالاخره ادبیات تند و بی ادبی، دلیل چی که تو پیامبری؟ پیامبر فرمود من بگم دلیلمو یا یکی از اعضای بدنم بگه؟ این نفهمید. گفت خودت نمیتونی. میگه اعضای بدنم؟ نفهمید. پیامبر فرمود که حسنم، فرزندم، جوابش بده. ای تعجب کرد، گفت شما خودو جواب نمیدی، بچه رو، کودک رو میگی جواب بده. امام رو کرد به ایشون، فرمود سوال کن، او رو عالم خواهی دید. ستجده عالمن به ما تورید. امام حسن شروع کرد دوست بیت شعر خون، فرمودن که ما غبیان و ابن غبیان سعد، از بی اطلاع سوال نکردی، بل فقیهم، من فقیه هستم و فرزند فقیهم، تو جاهلی. فان تک قد جهلت فان عندي، اگر تو نمیدانی بهت بگم، اگر تو جاهلی درد جهل پیش منه، دوای جهل پیش منه، من معالجت میکنم. از کجا؟ فر... میراثی که من دارم از جدمه، علمی که دارم از نبی مکرمه. میخوای خیلی حرفای تندی زدی ولی میخوای بهت بگم، مطمئن باش تند حرف زدی، تند رفتی، مطمئن باش از این جلسه بیرون نمیری من که مسلمان میشی. بختش زد، گفت میخوای بهت بگم قضیتون چی بود؟ شما فلان جا تشکیل جلسه دادید توطئه ترور پیامبر اکرم، که یک نفر بیاد پیامبر ترور کنه، و صحبت این بود کی پیش قدم بشه، تو پیش قدم شدی و سلاح دست گرفتی، آمدی به این به طرف مدینه، تو راه طوفان شد، تاریک شد، راه را گم کردی، تو نیزارها گیر کردی، نفهمیدی کجا باید بری، همینطوری میرفتی نمیدونستی به کجا میری، بعد رسیدی به اینجا. اینا نبود، لبخندی زد، گفت تو مثلی که همراه من بودی، تو از درون دل من صحبت کردی. اسلام چیه؟ اسلام را برش بیان کرد، اشهد الله اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، مسلمان شد. بیارست به پیامبر کم عرض کرد، یا رسول الله میخوام برم فامیلمو بیارم، رفت فامیلشم آورد، همه مسلمان شدن. بعد از اون هر وقت امام حسن وارد می شد مردم این جمله را می گفتن، لقد اعطی ما لم یعط احد من الناس، چیزی را خدا به ایشون داده است که به احدی نداده است. این امام حسن مجتبی. وقت ببینید چطور مورد ظلم امویین قرار گرفت.
بله وقت هست استاد، من میخوام سوال بعدی رو بهش بپردازیم. این ابعاد غربتی که گفتیم استاد بزرگ، با این دل رقیقی که شما داشتی، نم اشکم در چشمانتون جاری شد و تایید فرمودی که آقا بله غربت امام مجتبی، حالا یک زاویه‌اش همین قبر بیشم و چرا، یک زاویه‌اش خاطراتی که در ذهن امام مجتبی و جسارت‌هایی که به وجود نازنین زهرای مرضیه سلام الله علیهاش، اما غربت دیگه هم سراغ داریم از امام مجتبی، و اون این که به عبارتی جفسازی هایی که علیه صلح امام مجتبی انجام شد، و این تا همین الان هم شاید آقا صلح امام حسین خیلی ها برای سهه نگذارن.
شجره ملعون خط قرمزی نداره،
بله،
پابند به اخلاقیات و نیست. پابند به دین و پابند به شرع نیست. دروغ براش مثل آب خوردنه، افتراء براش مثل آب شجره ملعونه، منظورم بله بله بله. افترا دو... ببینید یه جمله است معروف که الهدف یبار الوسیله، هدف وسیله را
توجیه.
اینا هدفشون چیه؟ سوار شدن بر گرده مردم. اینا سیلی خوردن از اسلام، از محمد مصطفی سیلی خوردن، از اسلام سیلی خوردن، تحقیر شدن، بنی امیه تحقیر شدن و اون روی خودشون رو نشان دادن، دنبال انتقام بودن. دیدی تو جنگ ها شرکت کردن، جنگ احد، جنگ بعد، جنگ های دیگر، و بالاخره هر جا احساس پیروزی می کردن اون روشون رو نشان می دادن. دیدی در قضیه احد چی کار کردن با حضرت حمزه، همه کاری که الان داعشی ها می کنن، شکم حضرت حمزه رو پاره کردن، جگرش رو در بردن، دهان گذاشتن، نمیدونم تو سیخ کردن، مسله کردن حضرت حمزه را و دیگران و دیگران را. این بنی امیه، این افراد تحقیر شدن در قضیه انتم مطلقا، برچسب اسیری برشون خورد، همشون اسیر شدن و پیامبر اکرم انتم مطلقا، شما را آزاد میکن، یعنی همه اسیر و برده و پیامبر منت گذاشت آزاد شد. اینها دنبال حکومت بودن، حاکمیت اینا بسیار خطرناکه، ضربه خوردن یکی، یکی دیگه روحیشون روحی آدم کشیه، همین داعش ایگرام ببینید،
بله،
همونا امروز میگن داعش، امروز میگفتن بنی امیه،
بله،
چون کارهای داعش کمتر از بیشتر، بله، از کارهای اموی نیست. خب این در مدینه چیکار کردن؟ امروز داعش جهاد نکاح اعلام میکنه، خب دیروزم تو مدینه همین کارو کردی، 27,000 نیروی مسلح از شام آمد وارد مدینه شد. مدینه پیامبر اکرم 10,000 مسلمان را کشتن تو مسجد پیامبر اکرم، خون تا زانو، ساقط بله ساقط اقدام و به دم پا میگذاشتی تا کجا پا تو خون میرم. والله اگر اینها خون گوسفندم بود اسراف بود، نه خیر اگر آب هم بود اسراف بود، چه رسد به این که خون مسلمون هاست، صحابه کرام پیامبره، تابعینه و کنار قبر پیامبر. نه حرمت برای خون مسلمان، نه حرمت برای قبر نبی کریم، نه حرمت برای هیچ، از اعتقاد به این چیزا ندارن. خب این قضیه در جنگ صفین مولا امیرالمومنین گوشمالیشون داد حسابی حسابی گوشمالیشون داد. و اگر این حرکت نفاق در به اصطلاح این لشکر نبود، دیگه اثری از معاویه نمونده بود، بناش برای فرار گذاشته بود. بله. و حسابی گوشمالیش داد. خب بعد امام به شهادت رسید، دوران امام حسن مجتبی. خب از جنگ خسته شده بودن، جریان نفاق فعال بود، جریان در باغ سبز نشون دادن زیاد بود، لذا یه چی میگن زعزعه
تزلزلی
در لشکر عراق ایجاد شده بود. خب جواسیس هم خبر میدادن به معاویه و قضیه، یعنی مصلحت این نبود که جنگ ادامه داده بشه، اونم اصرار بر صلح میکرد. خب از این طرف مصلحت در جنگ نیست، از اون طرف اون اصرار بر صلح اعلام میکنه، وقت در واقع برگ برنده دست اونه. امام در اینجا دیگه چاره‌ای نداشتن جز پذیر. اما صحبتم اینه، عنایت کنید، فرمودید جو سازی. امام در مفاد قرارداد صلح و بندهای صلح چی خواستن و اینها چه ترویج کردن؟ امام امنیت میخواست برای کل شیعه، برای کل طرفداران امیرالمومنین علیه السلام، امنیت میخواست. امام احقاق حقوق پیروان مکتب اهل بیت میخواست، ضایع میکردن. امام امنیت برای اهل بیت میخواست. اینها درخواست های امام بود. اینا چه کردن؟ صورت مسئله پاک کردن، چیز دیگه اضافه کردن. و متاسفانه تو تواریخ هم چیز دیگه هست. بله امام درخواست کردن که 5 میلیون درهمی که توی خزینه بیت المال کوفه هست، این مال من باشه. و هنوز که صلح نامه که نشده، اینام که دست خود امام بخواه میتونه برداره. این یکی دیگه اصلاً تو بیت المال مسلمین در کوفه 5 میلیون میموند. اصلا بود مثلا روش امیرمون، مگر روش امیرمون غیر روش امیرمونینه، هفته به هفته جارو میکردن، تقسیم میکردن. خب با توجه به اینکه سیاست این بوده و امام هم وقت جنگ به نیروهای به اصطلاح حقوق رو دو برابره کرد برای تمام سربازا، با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی به هم، اصلا 5 میلیون تومان، 5 میلیون درهم یعنی تقریبا 500,000 سکه طلا
اصلا در خزانه بود،
اصلا بود که شما تو قرار دادا بنویسید که امام حسن فرمودن که به شرطی که 5 میلیون درهمی که ده. امام حسن را استغفر الله انسان مادی، انسان نعوذ بالله دنیا، این کار همین شجره ملعونه است. یه جمله آقای ابن ابی الحدید در جلد 4 صفحه 64 دارد، میگه معاویه ادعی رو استخدام کرد، به اصطلاح امروز اتاق بی فکری، اتاق فکر رو انداخت، استخدام کرد و پول کلانی بهشون داد که جعل کنن علیه امیرالمومنین، علیه مولا و اهل بیت. خب شروع کن به جعالی که چی؟ امام حسن پول کجا رو میخواسته؟ پول خزانه کوفه. خود دستش بود که اگر پولی بوده دستش بود دیگه، ازاده از اون نمیخواست. امام حسن فرموده من خراج داراب جرد و فسار رو میخوام. عجیبه، 50 تا کشور امروز تمام قلمرو حکومت امام حسن مجتبی بود، 50 کشور امروز قلمرو حکومت امیرالمومنین، بعدم قلمرو حکومت امام حسن مجتبی. داراب جرد و فضا از توابع، یعنی فارس از توابع کوفه است. اون وقت امام همه این نقاط حساس رها کرده، خرج کجا رو میخواسته؟
دو تا نقطه
دارابجه. خب چی داره دارابجه؟ من مراجعه کردم نمیدونم، باغات لیمو داره، باغات به اصطلاح خرما داره، باغات چی میگن گردو داره. خب مگه جای دیگه نبود؟ خود عراق بلد استواد بود، میلیون ها درخت خرما داشت، جاهای دیگه. خب اینا یک دروغی که میخوان بگن، خب یه چیزی بگید که طرف بپذیره. خب امام حسن مجتبی علیه السلام نمیدونم فرمودن که برای امام حسینم برای سالی 2 میلیون پول بره، و تازه این پول را امام حسن گرفتن کجا خرج کردن؟ 5 میلیون یا 6 میلیون درهم، 600,000 سکه طلا را تو راه کوفه تا مکه خرجش کردن. باور کردنی یه همچین مبلغی؟ اینا همون جوسازی های امویینه. امام ازش اینا را چند دقیقه وقت دارم؟
7-8 دقیقه استاد وقت
دارم. امام ازشون به اصطلاح تعهد میخواست، چند تا تعهد. یک، لعن نکن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب را. و اینا راه انداخته بودن، این بدعت قبیح را اینا راه انداخته. به ما میگن که چرا میگید اشهد ان علی ولی الله سر منبر؟ آخه شما سر معزنا، آخه اینایی که سر منبر و سر معزنا ها و تریبوناشون لعن میکردن، به اونا حرف نمیزنید، اونا بدعت نیست، این بدعته. امام حسن مجتبی یکی از بندهای قرارداد صلحش این بود که لعن نکن دیگه سر منبر. او گفت نه قبول نمی کنم، نه خیر لعن می کنم. او لاقل پیش من لعن نکن، تو جلسه که من هستم لعن نکن امیر مومنین را. آخر اینایی که میگید صحابه حرمت دارن، مولا صحابی نیست؟ اینجور لعن علنی، لعن علیون، این معجم بلدان میگه لعن علیون علی منابر الشرق والغرب حتی مکه و المدینه و ذلک فی زمن امویین. این بدعت قبیح را، این شجری ملعونه را انداختن. امام حسن مجتبی قراردادش بند درخواستش این بود که سب و لعن برده که قبول نکرد، درخواستش این بود که امنیت را تضمین کنه برای شیعه. شیعه را چیکار میکن؟ زنده به گور میکردن. آخه من نمیدونم، زنده زنده چال میکردن، همین کاری که امریکایی ها نسبت به در جنگ خلیج فارس نسبت به عراقیان، همین کار را معاویه دستور داد و انجام دادن. چقدرها آواره کردن، فراری بودن، کشتنشون. امام حسن مجتبی قرار داده صلحش اینا بود، توطئه علیه ما نکن. 70 مرتبه توطئه ترور امام حسن رو انداخت، آخری هم ترور کرد. اینا یه حزب تروریستن، یه حزب جلادن، آدم کشن. تاریخ سیاهشون مشخص، پرونده‌های سیاهشون هنده، بله، جگرخوار دیگه، معروفن اینا. خب اینها میخوان حاکم بشن، قدرت توان بود، همون کار مولا امیرالمومنین رو سرش اینا مثلا می آورد، ولی دیگه قدرتی، دیگه توانی، اوضاع اجازه نمیداد. خب صلح را پذیرفت، اما ایناست بندهاش، نه مسائل اقتصادی. و متاسفانه تو تاریخ این مسائل آمده است. بعدم ببینیم که در اون مناظره زید بود با منصور دوانقی که میگه نعوذ بالله امام حسن حکومت رو فروخ به چند درهم، این همه حرفای اوناست. یعنی امام حسن مجتبی رو یه انسان مادی، نعوذ بالله. یکی مسئله مطلق، بله امام حسن مجتبی زیاد زن میگرفته، زیاد. از کجا اسماشون رو برام بیارید؟ فرزندانشون چند تا بودن؟ کم فرزند ترین ائمه امام حسن مجتبی است. همسرانش اینا میخوان توازن برقرار کنن که مغیرت بن شعبه میگه من بیش از 70 تا زن گرفتم. بیش از 70 تا زن. خب اگر گفتیم اینا دنیا پرستن و اینها اهل کذان، میگه بله امام حسن هم اینجوری بود. اینا رو خودشون جلب میکن که توازن برقرار کنن. اگر گفتی که نمیدونم امر آز یا نمیدونم سعد وقاز یا کی وقتی که مردن چند صندوق طلا داشتن، اگر خواسته بره خوشو بکشه چی بگن؟ بگن امام حسن مشتاق اینجوری بوده. این قضیه جوسازی و حریف را از صحنه خارج کردن. نظرم دیگه زهرا
من فکر میکنم بله به اتمام داریم میرسیم. و اینکه اصلا امام مجتبی چون روحیه جنگاوری نداشتن، سید سالار شهیدان چرا و میتونیم اینجوری بگیم که نه. نه اگر امام سید شهدا جای امام مجتبی بودن قطعا
در جنگ ها بله. در جنگ صفین، در جنگ جمل، اصلا قائله جمل را امام مجتبی تباه کرد.
اصلا شبهاتی که وارد میکنن بله.
امام مجتبی شتر را جمل را پی کرد و قضیه را تمام کرد. امام حسن مجتبی در کوفه خب استاندارش ضد امیر مؤمنین بود. امام حسن بود رفت و بالاخره وضعیت رو به نفع امیر مؤمنین تمام کرد. 12,000 بسیجی را بسیج کرد برای نخیر روحی جنگ داشت، ولی گاهی زمینه فکر پیامبر کم روحی جنگ نداشت. 13 سال در مکه نجنگ. مگه امیر مؤمنین روحی جنگ نداشت؟ 25 سال در دوران خلفا تو هیچ جنگی شرکت نکرد. روحیه داشت.
عرضم اینه حرف غلطی که بیان میشه که حتی اگر سید شهدا هم جای امام مجتبی بود اونجا این تصدیق
خود مولا هم بود.
بله عرضم این هست که بیان غلط و شبهه که به هر حال کار تخریب بود خیلی راحته. تخریب کردن خیلی کار بی علم هست.
دینم که نباشه، بله. خط قرمز هم که
نباشه،
سرش نشه، همه چی میگه.
اگه در یک جایگاه علمی آکادمیک نخواهیم بحث کنیم به مجادله کنیم، بله همه چی میشه گفت و این شبهات وارد. خیلی بهره بردیم، خیلی بهره بردیم. دست شما درد نکنه، یکی از بهترین جلسات بنده بود. خیلی حظ و بهره بردیم. خدا بر توفیقات شما بیفزاید. و آخر برنامه من معمولا تقاضا میکنم از کارشناسای بزرگوارمون دعا کنن. استاد دعا بفرمایید در این شب و روزهایی که به نام امام مجتبی هست و ایام حزن و اندوه جگرگوشه های زهرای مرضی سلام الله علیها.
من اولا دعا میکنم برای تعجیل ظهور
ان شاء الله. اللهم
دعا میکنم خداوند عز وجل به قلب مهدی صبر بده. بعضی چیزها را ما میبینیم اما خود قضایا را عادی دست و میبیند. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه.
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند، به چه مقدار به سائل بدهم فکر کند. از شما خواستن عشق است، ضرر خواهد کرد آن که در وقت گدائی به رقم فکر کرد. یا علی مدد، خدا نگهدارت.